السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرج و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد
جل فرجه. ان شاء الله خدای سبحان توفیق زیارت حضرات معصومین علیهم السلام رو به هممون روزی بکنه و توفیق شفاعت حضرات رو هم در آخرت روزی هممون بگرداند. همچنین به جهت خلاصه که ایام رو منسوب کردن به حضرت ام البنین سلام الله علیها، همه علاقمون رو به اهل بیت علیهم السلام با صلوات بر محمد و آل محمد نشون بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد اظهار کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بحثی که در محضر دوستان در این شبها بودیم شرح حدیث معراج بود که پیغمبر اکرم در اوج کمالش، در اوج اون قرب وجودیش با خدای سبحان، در محضر ربوبی با خدای سبحان سوالاتی رو مطرح کرده و خدای سبحان جواب دادند که در یک مقام قربی این مسئله محقق شده که دائما باید متذکر این نکته باش. از جمله صفاتی که در این جریان ذکر شده خصوصیات کسانی هست که اینها محبوب خدا هستند. میگه چه کسانی محبوب خدا هستند؟ کسانی که تو دنیا تحابب فی الله دارن، دوستی هاشون به خاطر خداست، بغض هاشون به خاطر خداست، رابطه هاشون به خاطر خداست، هیچ جهت دیگری دخالت در اینها ندارد. اگر باشد اون جهات عیبی نیست، گناه نیست، اما اینا بالاتر از این مرتبه هستند و لذا به مقامی رسیدند که محبوب خدا باشند، خدا اینها رو دوست داشته باشد. خب کسی که خدا رو دوست دارد زیاده، اما کسی که محبوب خدا بشود در این دوست داشتن به طوری که انقدر رشد بکند در محبت الهی و محبت به خدا که اینم بشه محبوب خدا. پیغمبر خدا محبوب خداست، انبیا محبوب خدا هستند، اولیاء خاص محبوب خدا هستند، اما راه محبوب خدا شدن رو باز گذاشتن که راه میانبرش تحابب فلاح هست، که تو دنیا تجربه کنند محبت در راه خدا بورزند، اونها محبوب خدا میشن. بعد از جمله این که اینها محبوب خدا هستند رو که در روایت شریف در متن روایت میفرماید که اونجا میفرماید که اینها وجبت محبتی للمتحابین فیه، که محبوب من میشن، و همچنین برای کسانی که متقاطعین فیه، بریدن هاشون هم به خاطر منه، اگر کسی میبرن به خاطر من، نه جهت دیگری. هم اینا رو توضیح دادیم دیگه، متواصلین فیه، متوکلین علیه. بعد فرمودن که برای محبت من علت و غایت و نهایت نیست، که بحث مفصلی داشتیم. اینا کسانی هستند که نظر و الالمخلوقین به نظری الیهم، با چشم من به عالم نگاه میکنن و حوائجشون رو به سوی مردم نمیبرن. تا اینجا خصوصیتی که جلسه گذشته عرض کردیم این بود که دنبال این که کی محبوب خداست داشت میفرمود، یک نکتش این بود که بطونهم خفیفتون من اکل الحلاله، که اینها شکمهاشون سبکه از خوردن حلال. بعد تو اینجا در توضیح این قسمت روایاتی که آمده بود رو در محضرش بودیم که این روایات روایات زیبایی بود، بعضیش رو خوندیم. عرضم شد خدمت دوستان که این که می فرماد بطونهم خفیفتون من اکل الحلال، نه اینکه نمی خورن، این خصوصیت نمادم هست، فقط همین نیست، بلکه به عنوان نماد مطرح می شود که اون نماد چیه؟ یعنی اینها تو جهات دنیا افراط ندارن، اینها اینگونه نیستش که اگر رسیدن به خوراکی همه وجودشون مشغول به اون بشه، یادشون بره جهات دیگرشون رو، خوردنشون مثل خوردن حیوان نیست. کسی که کافر است یأکلون کما تأکل الانعام، مثل حیوان میخورد. اینا قبل از اینکه سیر بشن بلند میشن، هر چیزی که هوس کردن نمیخورند، نفسشون رو کنترل میکنند. مثال برای خوردن زد چون مورد ابتلای همه هر روز و هر ساعته، و الا اینها خوابشون هم همین جوریست، خوابشون هم یه خواب سنگینی نیست، لباسشون هم یه لباس اشرافی نیست، همه هر چیزی که خنده هاشون هم خنده های غافلانه نیست، خنده دارن تفریح دارن اما غافل نیستن. لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، حالا شاید جا به جا خوندیم که این فرح یعنی خنده غفلت آمیز، چیزی که به دست میارن غافل نمیشند از خوشی او، یعنی همیشه متعادلن توی هر چیزی که میرسن. پس خوردن دارن اما اینجور که لذت خوردن اونها رو به خوردن بکشاند، هوس بکنند. ببین هوس کردن یعنی احکام تن، آدم میخوره از یه غذای لذت هم میبرد، اما هوس کردن یعنی چی؟ هوس کردم اینو بخورم، از جلو دکون رد میشه هوس کردم اینو بخرم. اینم نمیخواد بگه که مرز ایمان ها، نه مرز ایمان اینجا نیست، مرز ایمان بخوره سنگینم بخوره از اکل حلال، این مرز ایمان نیست، مرز کمال ایمانه. یعنی اگر کسی میخواد، نگیم دین سخته، نمیخواد اینا رو به مردم عادی گفت که اینجوری باشه، نه، اگر کسی دغدغه داشت که تو نظام ایمانی کامل باشد، بهتر در حقیقت قرب داشته باشد، این مربوط به اوست. لذا در روایت دیگری میفرماید که فی جملت کلام لهو، از امام صادق علیه السلام که انهو قال فی جملت کلام لهو فی اوصاف المؤمنین الکاملین، مؤمن کامل اینجوریست، نه هر کسی اینجوری باشه، لزومی هم نداره، اگرم نکردیم از ایمان خارج نمیشیم، اگر دیدیم نمیتونیم ما اصلا حالش رو نداریم، اب نداره، مرز ایمان اینجا نیست، مرز کمال ایمان اینجاست. اگر کسی دغدغه منتر است، لذا فکر نکنیم حالا اگه دیدیم یه کسی اینجوری نیست بگیم پس این لابد مؤمن نیست یا خودمون نه، مرز ایمان نیست، مرز کمال ایمانه. لذا کسی بیشتر میخواد رعایت بکنه دست. لذا تو همون روایت شریف حضرت میفرماید که اینا یه جایی سکنا پیدا نمیکنن که تعلق پیدا کنن. تعبیرش خیلی زیباست که میفرماید که المنتقلت و دیارهم، یعنی انگار دست خودشونه دائم، میگن برو سوریه میگه باش، میگن برو عراق میگه باش، برو یمن میگه باش، آماده بری فلان شهر از خب باشه اگه تکلیفمه، یعنی یه جا این سکونت خودش رو آدم ببنده، یه جا خود این هم از مظاهر چیه؟ خود این هم از مظاهر همین است که انسان یک طمأنینه‌ای با مکان پیدا کرده. دقت میکنی؟ که با یه شیء ظاهری انس پیدا کرده، نه تکلیفش اینجا باشه میمونه، تکلیفش بره میره، یعنی حالش یه حال چی هستش؟ جانش کف دستشه، هر جا اشاره بشه بدون باد میره میره، سنگین نیست، نه تو خوردن سنگینه، نه تو خوابیدن سنگینه، نه تو ماندن سنگینه، نه تو رفتن. خیلی زیباستا که المنتقلت و دیارهم من ارزن الى ارز، از این ور به اون ور. حضرت عیسی علیه السلام اصلا سیاح بود، یعنی اصلا یه جا بند نمی شد، اینجا می آمد تبلیغشو می کرد، بعدم فرار می کرد، چون خلاصه فرار می شهر دیگری، دوباره چند روز اونجا بود تا خب دیگه معلومه دیگه. بعد میگه شیطانو دید، خلاصه گفت به من چه تمعی داری دیگه، دیگه نه خونه ای، نه زندگی، نه جایی، نه کسی، نه کاری، دیگه به چی تمع کردی؟ نه خوردی، نه خوراکی که بخوام به چیزی، نه زمینی، نه خانه، هیچ. گفت تو شب که میخوابی یه خشتی میذاری زیر سرت، همینم خلاصه مال منه. حالا اینم مال عیسای نبی ها، نبیگه ما شب متکانه میذاریم دیگه زیر سرمون، حالا خشتی چی؟ نه، ولی میخوام بگم به همون خشت زیر سره تو بیابونم تازه شیطان میگه اونم مال منه. چرا تو خلاصه که میفرماید که زینت ارز رو زینت انسان نشون میده، درسته؟ که اگر زینت ارز رو زینت انسان نشون داد، اون موقع انسان فکر میکنه این زینتشه، بهش میل پیدا میکنه. نمیگیم انسان باید متنفر باشه از خوردن و خوابیدن، نه نگفتن متنفر، اما نمیذاره اینا غالب بشن، نمیذاره اینا تو وجودش حاکم بشن، نمیذاره. اینا احکام بدنه، اینا مربوط به بدنه، بدن انسان جز انسانه، اما گفتن بدنتون احکامش غالب بر شما نشه. لذا روزه بگیر، میگه فرماید روزه، چون بدن چی بشه؟ ضعیف بشه احکامش، احکام سلطش ضعیف بشه، نه بدن رو مریض کنیم، نه، احکام سلطش به اصطلاح چی بشه؟ میگه شب نصف شب بلند شو تا سلطه بدن ضعیف بشه. میگه در حقیقت چی کار بکن؟ توی مثلا حج این مباحات رو رعایت کن که انجام ندی، حرام میشه مباحاتی که بوده، حتی بعضیش ممکنه استحبابم مثل تیب داشته باشه، عطر، میگه اونجا حرامه تو ایام به اصطلاح اون مواسم حج، تا احکام بدن غالب نشود. اگر حکمتش رو انسان به دست بیاره که افراط و تفریط نمی کنه، یعنی یه جوری نمی کنه مریض بشه. عبادت زیادم همین جوری میشه، اگر کسی عبادت زیادی خواست بکنه که چی بشه؟ بدنش بیفته، اطرافیانش متضرر بشن، اونجا مورد غضب حضرات بودن که چرا اینجوری کردی؟ اون شخصی که در حقیقت این کارو کرد مثلا پیش حضرت برادرش شکایت کرد، حضرت صداش زد، گفت من امام تو هستم، گفت من به شما نگاه میکنم لباسات اینجوریه، عبادت، گفت من امامم، توی رتبه ایم، من حاکمم، مردم به من نگاه میکنن، تو موظف به این رتبه نیستی و نباید حقوق اطرافتم ضایع بکنی، زن و بچه تو نباید اذیت بکنی. حالا این که زن و بچه رو نباید اذیت بکنی، یه افراد داره، تفرید داره، یه جا انسان میشه اسیر، یعنی دیگه تابع محض میشه، یه جا میشه ظالم، نه این خوبه نه اون خوبه، نه ظالم بودن خوبه نه اسیر بودن خوبه. هر کدام اگه اون بداند که بناس احکام تن غالب نباشد، اگر احکام تن غالب باشد، وقت تو هر چیزی معلوم میشه باید رعایت بدن رو کرد، اما نباید گذاشت احکام تن غالب بشه. در یه حدیثی داره که امیر مؤمنان علیه السلام داشتن به سمت نیمه های شب به سمت جبانه می رفتن و عده‌ای همراهی کردن حضرت که کنار حضرت را افتادن. حالا این روایات دو سه تا روایت هم هست. بعد اونجا داره توی یکی از این روایات داره که وقتی که حضرت داشتن می رفتن، برگشتن گفتن شما کی هستید دارید با من می آید؟ گفتن ما شیعان شما هستیم، ما شیعان شما هستیم. میگه وقتی که اینجور گفتن، حضرت فرمودن که مالی لا ارا علیکم سیما الشیعه. میگه اون ما شب شبم شب به اصطلاح مهتابی بود و ماه کامل بود و بالاخره چهره ها دیده میشد. خود تو داره لیلت القمر تو خود روایت داره، بعد یکی اشکال نکن حضرت نصف شب از کجا دید؟ حالا دیگه اشکالات اینجوری هم هست دیگه، دیگه همه رو بگه آدم که موقع سر همین فکرش نره یه جای دیگه همه چی قاف. بگه چه جوری دید حضرت نصف شبی؟ لابد با یه چشم دیگری دیده، هی بره توی یه جای دیگه. میگه لیلت القمر هم بود، شب مهتابی هم بود. حضرت خلاصه برگشت گفت چرا نمیبینم؟ ما لیلا ارا علیکم سیما اشیه. قالو و ما سیما اشیه. قال صفر الوجوه من السحر. رنگاشون از شدت شب بیداری پریده. حالا شب بیداری نه شب بیداری که بشینن پای به اصطلاح چی اسمش؟ این موبایلشون خوابشون نره عوض که سر نفهمه چجوری شب گذشت. نه، صفر الوجوه من السحر، شبشون زنده است، نمیذارن بدن غالب باشه. بی خواب چه خوابی؟ مثل بنده به خواب خلاصه یه دفعه ببینم چندین ساعت گذشته، یه خواب سنگین، به بچه خواب خوب سنگینی هم کردیم. این صفر الوجوه من السحر، خمس البطون من القیام، شکمهاشون فرو رفته مثل من نیستن. خمس البطون من القیامه، از بس که ایستادن اینا چی هستن؟ شکمهاشون لاغر چسبیده. بعد میفرماید خمس البطون من السیام، ببخشید خمس البطون من السیام، زبل الشفاه من الدعا، لبهاشون خشکیده از بس دعا خواندن دو ذاکر بودن. درسته؟ این ادامه داره که علیهم غبرت الخاشعین، بر چهره اینها سیماء خاشعین و اون غبار خشوع، حال خضوع تو چهرهشون چی میشه؟ آشکاره، دیده میشود. خب روایت دیگری هم البته تو همین مسئله هستش که حالا دیگه ما همین روایت که داشتیم، در یه روایت دیگری دارد امام سجاد علیه السلام در خانه بودن، در زدن، خدمتکار حضرت رفت در رو باز بکنه، آمد گفت حضرت اون کی بودش؟ گفت آقا شیعیان شما هستن دم در. حضرت میگه وقتی گفت از شیعیان شما هستن، حضرت با عجله از جا بلند شد. تعبیر این است که اینقدر تون بلند شد حرکت بکنه داشت میافتاد. اینقدر حضرت با شوق حرکت کرد بره به اصطلاح، این حرکت حضرت برای رفتن دیدن شیعیانی که آمدن به در خانه حضرت مخصوص اون زمان نیستش. یعنی اگر ما همین جوری الان هم در خانه حضرات بریم، همین جوری با این شتاب و عجله میان به استقبال ما. خیلی تعبیر مهربانانه ایه که تا شنید شیعیانن میگه آنچنان بلند شد با عجله بره طرف در. حالا فاصله مگه چقدر بوده؟ خونه ها که خونه های عریض و طویل نبوده که، همینجا که طرف در رو با میگه داشت میافتاد حضرت از شدت عجله. بعد اونجا به طرف میگه فلما فتح الباب، در رو که باز کرد و نظر الیهم رجع، در رو باز کرد اینا رو دید، برگشت حضرت. اون رفتن با اون شتاب برگشتن و قال کذبو، نه اینا شیعیان ما نیست. فا این سمت فی الوجو، کو اون علامت در چهره های اینها از شیعه بودن؟ این اثر العباده، نه اینا خوشن تو کار خودشونه، نه چیزی از علامت شیعه بودن. عین سیما السجود، انما شیعتنا یعرفون به عبادتهم و شعثهم، چهرهشون خیلی طربناک نیست. نه کسی بی حال باشه ها، اینا بی حال نیستن، ورزیدن، اما ورزیده‌ای که چی هستن؟ غافل نیستن، بدن برشون غالب نیست. این نموشیتونا یعرفون، ما در میزنیم، در خانه حضرات رو، تو روزه ها میریم، اونا هم با شتاب میان به دیدن ما، با شتاب میان، میان کی جمع شده اینجا؟ میان شیعیان شما. حضرات با تعبیر با این شد میان، اما نگاه میکنن، میان کو اون اثر، کو اون حال کسی که ادعای شیعه دارد. بعد ادامه دارد که خلاصه روایت رو دوستان میبینن که در اینجا روایت دارد که روایت دوم، اولی رو خوندیم، اولی اقرب ما یکون العبد من الله اذا خف بطنه، شکمش چی باشه؟ خفیف باشه، این اقرب ما یکونه به سوی خدا. ان البطن لیتقا من اکله، وقتی میخوره این چی داره میشه؟ انسان داره با قلبه خوردن طغیانگر میشه. لذا وقتی انسان میخوره میگن که این بخارات معده میزنه به مغز، درسته؟ اون وقت مغز که محل در حقیقت اون پردازش اطلاعات ما در بدنه، اون وقت نفسی که متعلق به اینه تحت تأثیر حال این تصمیماتش رو به خفض و رو به پستی و رو به سستی میره، درسته؟ لذا وقتی که مغز اون حالت خفت رو نداشته باشد و این بخارات بر او غالب نباشد، سبکتره، با نشاط هست. اینجا میفرماید که ان البت لیتقا من اکله و اقرب ما یکون العبد من الله اذا خفه، اونجاییست که بطنش چی باشه؟ خفیف باشد. و ابغض ما یکون العبد من الله، اون مبغوزترین حالت که یه اذا امتلع، وقتی که بطنش چی باشه؟ پر باشد. خب در روایت بعدی میفرماید که امام صادق علیه السلام، ان الله یبغض کثرت الاکل، خدا کثرت اکل رو دشمن دارد، خوردن زیاد. آدم دوست داره که اون مثالش رو جلسه گذشته عرض کردم که چقدر دوست داشت، یبغض کثرت الاکل. و قال ابو عبدالله علیه السلام، لیس بد لابن آدم من اکلتن یقیم بها صلبه، ناچار انسان باید بخوره، اما یه موقع هست آدم احساس میکنه میخورد تا بتواند کار دیگری بکند و این بدن سواری بدهد، یه موقع هستش که میخورد چون میخواد بخورد، خوردن برای لذت و خوردن، خوردن برای خوردن و لذت، نه خوردن برای سلامتی، حرکت، آمادگی. آدمی که مسافر است توقفش برای سفر است، اما کسی که پیاده شد مشغول شد به دیدن اطرافش، غافل شد از رفتنش، این پیاده شدنش پیاده شدن مسافر دیگه نیست، این ماندنه، درسته؟ اگر اونجا هم میفرمود اینا هیچ جایی قصد اقامتی نداشتن، هر جا براشون آماده است برن، من ارزن الى ارزن، یعنی همه جا مسافرن، همه جا مسافرن. یه استاد ما داشتیم، این خلاصه اگه یه ساکی دست کسی میدید، یه مثلا بخشه دست کسی میدی، حالش منقلب میشد، یعنی حال سفر رو تو این ساک و تو این بخش، یعنی اینجور همین فقط کفایت میکنه همین رو ببینه اشکاش سرازیر بشه که انهو این نسبت به او خودشو مقیم میدید، همین که میدید این در حال سفر، این همین سفر چقدر برای که همه چیزو در حال سفر ببینه، که چقدر کلمات امیر مؤمنان احسان بر این دلالت دارد. بعد میفرماید فاذا اكل، پس لابد است ابن آدم که بخورد، ناچار، ضروریه، حتمیه، خدا اینجور قرار داده، اجوفه، باید بخورد تا چی بشه؟ این زنده بماند، که یقیم بها صلبه، سالم بماند، زنده بماند. فاذا اكل احدكم طعاما، اگر خواستید بخورید اینجوری بخورید، فیجعل ثلث بطنه للطعام، یک سوم شکم رو برای غذا بذارید، و ثلث بطنهی لشراب، برای آب نصف، یک سومش هم برای آب، و ثلث بطنهی لنفس. تا اینجا میخوره آدم جای آب و کجا بذاره نمیدونه، ناراحت که حالا آبو کجا بخوره کجا بذاره، میگه میخورم خودش آب جا رو وا میکند، آب دیگه جاشو خودش وا میکند. بعد تا اینجا خورده، بعد میبینی که داره هی میاد بالا دیگه، جا نداره، یه تکون میخوره میخواد بیاد بالا. میگه سلس و بطنهی لطعام، سلس و بطنهی لشراب، یک سومش هم خالی بذاره برای چی؟ لنفس، که این نفس کشیدنم جا میخواد خودش، بلی بالاخره اونم برای خودش جا میخواد که ردچه از اینجا بتونه، این اومده تا بالای این قسمت نای دیگه ها، مری، تا مری آمده بالا، این محل التقای نای و مری جا نداره که نفس عبور بکنه. بله. ولا تسمنو تسمن الخنازیر للذئب، خودتونو پروار نبندید. ولا تسمنو، سمن با سین به معنای چاق شدن، پروار بستن. ولا تسمنو تسمن الخنازیر، مثل خوک رو که برای ذئب و کشتن چیکار میکنن؟ پروار میبندن. میدن اینم هی میخوره، نمیدونه این که داره میخوره برای ذبحشه، و الا اگه میدونست اینی که برای داره میخوره هی چاق، هرچی زودتر چاق شه زودتر میکشنش، برسه به اون وزنی که میخوان میکشنش، ذبحش میکنن. لات میگه پس خوردن اینجوری خوردن حیوانی خوکیه. لات تسمنو تسمن الخنازی للذبح. باز در روایت دیگری ابو المقدام عن ابیه قال قال لی ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، یا ابو المقدام انما شیعت و علیه الشاهبون، شیعیان امیرالمومنین رنگاشون پریده، منتها یه رنگ پریدگی ما داریم که این رنگ پریدگی امروز زیاد شده، منتها از باب شیعت و علیه نیست، از باب اینکه ورزش نمی کنه، نمیدونم تفریح درست نداره، همش سرش تو گوشیه، خوابیده، از شدت خوابیدن رنگش پریده، نه از شدت بیداری، از شدت تو گوشی بودن آدم نگاه میکنه رنگ به رخساره نداره، آدم دلش کباب میشه وقتی که نگاهش میکنه. پس یه رنگ پریدن تو یه افراطیه که انسان اونجا چیکار کرده؟ رعایت نه، زیادی خوابیده، زیادی در حقیقت بر یه جایی که نباید میبوده تو گوشی بوده مثلا. اینو نمیخوان بگه از شاهبون، از شدت بیداری رنگ پریدند، منتها نه شدت بیداری تو گوشی، شدت بیداری برای در حقیقت راز و نیاز با خدا، ارتباط با خدا. از شاهبون ان ناهلون، ناهلن اینها، لاغرن، لاغر بودن نشون میده از خصوصیات چی هستش؟ ازا انسان مثل منده که پروار ببندیم، ما رعایت میکنیم دیگه، حالا از بسی قرصا خلاصه روزی 15 تا قرص داریم میخوریم، از که میخوریم اینا خودشون باد کنه، باد میکنه آدم، ولی خب دیگه بالاخره حالا جزء ناهلون قطعا نمیشیم دیگه، ما هم جزء پروار تسمنو شدیم. از زابلون، اینها در حقیقت تکیدند، ناهلون لاغرند، زابلون تکیدند. چجوری تکیدن؟ مثل خشک شدن بدن، چجوری خشک؟ میگه زابلتون شفاههم، مثل لب که خشکیده میشه از بس ذکر گفته، از بس که در حقیقت در حالت دعا بوده. خمیستون بطونهم، که روایت ادامه داره، شکمهاشون فرو رفته است. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام انه سئل عن الزاهد فی الدنیا، زاهد در دنیا کیه؟ حضرت فرمودن الذی یترک حلالها مخافت حسابه، حلالش رو به خاطر حسابی که باید پس بده چیکار میکنه؟ ترک میکند. و یترک حرامها مخافت عقابه، از اون که حرام است میترسه به خاطر عقابش، از اون که حلال است میترسه، عقاب که نداره این، ولی حساب که داره، در روایت داره. یه حساب یسیر داریم، یه حساب در حقیقت چی داریم؟ در مقابل یسیر حساب غلیظ داریم. حساب یسیر مال کسایی است که تو اینجا سبک بود زندگیشون، لذا اینها وقتی میرسن خب محاسبه همه چی معلومه دیگه، اما یک کسی پروندهش حلالم هستش، اما ده ها زنکن پرونده باشد، یکی یکی باید اینا چی بشه؟ او وقت ایستادن و رسیدگی کردن و جواد، که هر کدوم از اینا ممکنه یه ایرادی توش باشه، او وقت بعد میگه اینا حسابشون شدیده. یه حساب شدید داریم، یه حساب یسیر داریم. میگه حساب شدید خودش یه نحوه عذاب، عذاب نیست که کار حرام میکرده باشن، اما اون که حسابش یسیره سبکباله، که سبکبالان رستگارن. تخففو تلحقو، سبک بشید زود ملحق میشید. الحاق امیر مؤمنان میفرماید رسیدن و ملحق شدن با سبکیست. من به دوستان گاهی میگم، میگم ما جوانیمون خیلی آرزوها داشتیم و از یه نقطه شروع کردیم خیلی مراقب بودیم، دیگه بعد از مثلا چهل و چند سال از جوانی گذشت رسیدیم به این نقطه، نسبت به خیلی چیزها دیگه مثل سابق حساسیت نداریم، توانش هم نداریم. اما شما از نقطه ما شروع نکنید. اگه از اینجا که الان ما هستیم شروع بکنیم، 44 سال دیگه ببین کجا میرسیم. نگاه به ما نکنید. واقعا تو جوانی ما خیلی چیزا دلمون میخواست، خیلی به اصطلاح رعایت ها میکردیم، خیلی، اما رسیدیم به اینجا که تازه اون همه میخواستیم بکنیم، رسیدیم اینجا این همه بیخاصیت شد. اگر از این مرتبه بیخاصیتی ما بخواین شروع کنیم، بگیم خب از اینجا شروع کنیم، ببین به کجا خواهد رسید. لذا حساب یسیر مال اونجاییست که خفت در خفیف از زندگی، در خوردن خفیف است، در خوابیدن خفیف است، در تعلقاتش خفیف است. یه موقع انسان ندارد شاکره، خب این خوبه، نداره شاکر. اما یه موقع دارد اما وابسته نمیشه، دارم اینو بخرم اما نمیخرم، دارم این کارو بکنم اما نمیکنم. یه موقع است اینم از باب خسیس بودنه که نمیکنم، اینم نه، اینم خوب نیست. اما یه موقع است انسان میخواد تعلق ایجاد نشه، من میتونم اینم داشته باشم، راحتی هم داره توش اگه داشته باشم، اما حالا نداشتم این فضیلت زندگیه. این با خفت و تخففو سازگارتر هست، سازگارتره. با اینکه حلاله، فقط تو خوردن نیست که میفرماید از حلال دنیا اینها چیکار میکنن، پرهیز دارن به خاطر محاسبش، به خاطر محاسبش. میگه این سنگین نمیکنه دور و بر خودش رو با اینکه حلاله و داره، رعایت میکنه، سعی میکنه اون حال. او وقت تو هر کسی هم به اندازه خودش ها، یه موقع یه کسی میلیاردها داره رعایت میکند، یه کسی هم حالا یه میلیون داره رعایت میکند، یه کسی هم 100,000 داره رعایت میکند. رعایت هم تو هر جایی مناسب خودشه. این کسی که 100,000 هم داشت، اگر تونست بعضی از فضائل زندگیشو، فضائل رو میگم نه ضروریات رو، فضائل زندگیش رو به خصوص اونی که به خودش مرتبط می شود رو، نه حالا به زن و بچه آدم هم، به خصوص اول به خودش رعایت کرد، گذشت نخواست، درسته؟ این اگر میلیون هم داشت و میلیارد هم داشت میتونه، اما اینکه اینجا نکرد، گفت حالا من کجا، مثلا تا اون میلیاردر کجا، اینجا نکرد اونجا هم بشه، نمیتونه، نمیشه. پس تعبیر این است، زاهد در دنیا کسی است که یترکو حلالهو حلالها مخافت حسابه. این مخافت حساب ما نمیدونیم یعنی چی، محاسبه شدید باشد یعنی چی، چه عذابی است در محاسبه شدید و چه راحتی است در حساب یسیر. تعبیر قرآن به اصطلاح حسابا یسیرا، اینقدر شیرین کنهو دارن میبرنه. محاسبه شدید مثل ایمون است که همین جور گرفتن دارن فشارش میدن، چرا چرا چرا، جواب میده، جوابم داره، اما چرا چرا. بله خدای سبحان اینجوری نیستش که سوال میکنن یه جایی که این به اصطلاح سوال خدای سبحان از نعیم چیه، علمای اهل تسنن جمعن اونجا، میگه که شما چی میگید که این، یکیشون میگه مثلا از قضا، از آب خنک هست که کسی در اینجا از این سال، یکی از قضای طیب است، یکی میگه اگه شما در یه خونه کریمی برین اونجا بخواید سفره براتون بندازه، بهترین نور براتون، بعدش اینا رو به روختون میکشه، کریم به روختون میکشه قضا و آب خنک، نه خدا کریم تر از این است، که بخواد اینا رو به رخ بکشه. چی کار کردید با اون آب خنک لوله کشی بهتون دادم؟ تو یخچالتون آب بس بود میخوردید، نمیدونم کجا چی بود. اینا رو خدا اینجوری نمیپرسه. کریمی اگه نعمتی بده نمیپرسه. بعد اونجا میفرماید اونی که سوال میشود از ولایت ماست، اون نعمت ولایت ماست. منتها اگر کسی عادت نداشت توی نعمتهایی که اینها رو مظهر ولایت ببیند، تجلی ولایت، شاکر باشد و مرتبط باشد، نمیتونه تو رابطه با ولایت هم چی باشه؟ شاکر باشد و بهرمند باشد. خب اینم بعضی از روایاتی است که در اینجا، بعضی روایات دیگه من نوشتم، ولی خب دیگه حالا وقت گذشته، دیگه دوستان رو اذیت نکنیم. پس اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، این است که اولا این صفت کمالی است، کمال ایمان است، نه برای هر مؤمنی. اگه کسی قصد جدی داره که بخواد خوبتر باشد، قصد این کار رو بکند. نمیگه مرز ایمانه که اگه دیدیم نتونستیم بگیم پس از ایمان خارجیم، نه. میگه این مرز چی هستش؟ مؤمنین الکاملین. تعبیر این است که این اوصاف مؤمنین کاملین هست. بله، البته در اون روایت یکی یکی میگه زبلت و شفاه هم منت تسبیح. خواستم بگم که اونگه چرا زابلتن شفاه هم منت تسبیح، از اون حال ذکری که داشتن. یکی یکی تو روایت معنا میکنند دیگه، دوستان خودشون رجوع میکنن میبینن. پس اول این است که این صفات کاملین است، نه هر کسی. دومش این است که این تخته ای سلطه بدن است. حکمتش این است که نگذاریم بدن هر چیزی، هم لباس رو شامل می شود، هم خلاصه میگو امیر مومنان علیه السلام یه لشکری تشکیل داد، اینا فدایان حضرت بودن، امیر مومن فدایان حضرت شرطت الخمیس بودن. علامتشون چی بود؟ سراشون رو می تراشیدن. خب سر تراشیدن خیلی برای یه جوان چیه؟ موشه دیگه، مو زیباییه دیگه. نمیگه من بعد، کسی هم نگفته بعد پیغمبر اکرم هم خودش مو داشتن، گفتن شانه میکردن، نگاه به آب میکردن، تو آب شانه میکردن. اما یه جایی میخواد یه کسی یه کار ویژه بکنه، درسته؟ اونجا چی کار میکنه؟ میخواد نشون بده که من دارم از مظاهر دنیا دور میکنم تا بتونم. هرچی انسان میخواد نه خودمون رو زشت کنی، نه بریم لباس پاره، لباس پاره حتی موده الان خلاصه بپوشید میگن که مد پوشیده، اما یه جوری نخواهیم بکنیم که مندرس باشیم. منظم بودن درسته، روزه گرفتن برای یه کسی که اگه بگیره مریض میشه، این سمه، گناه، حرامه. اما نه اینم که ویل کنیم بگیم حالا دیگه پس چون احتمال دارد ضعف کنم، احتمال دارد ضعف کنم، پس روزه بر من اصلا خلاصه استحبابم ندارد، حالا روزه واجبه، ضعف میکنم، خب میخورم گشنم میشه دیگه، گشنم میشه، پس من از روزه معاف. خب میگن اصلا روزه بگیری تا گشنتون بشه. ای آدم روزه بگیره گشنش نشه که این خیلی کاری نکرده که، یعنی گشنه نبوده اصلا، تشنه نبوده، پس ضعف داره. خب ضعف میاره روزه، بدن بالاخره از خوردن و من شده، نه شد تا چی بشه؟ اما مریض شدن، از کار افتادن، نه این درست نیست آدم کاری بکنه که خدای نکرده از کار بیفته. پس سعی بکنیم که ارتباطاتمون با دنیا تو همه جهاتش، نشستیم توی جمعی مطرح بشیم، حرف میزنیم تا چی بشیم؟ جلوه کنیم. اینم دنیاست دیگه. ریاست میخواییم، ریاست میخواییم، یه نوع ریاسته. ریاست حتما امر کردن و نهی کردن نیست، ریاست جلوه کردنه. جوری جلوه بکنم خب به 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 عجب چقدر میتونه این، اینم ریاست دیگه. میگفت خلاصه یه بند خدایی رو گفتن شما مثلا فلسفه خوندی؟ گفت یه قدری. بعد خلاصه چند تا سوال کرد، دید این همه مثلا متون فلسفی رو، اون عمیق‌تریناش هم همه رو اصلا حفظه، حضور ذهنش اصلا کامل. این یه قدریش بود. ولی ما یه سفرم یاد میگیریم تو هر چیزی، جلوه‌مون خلاصه تو بین من صحبت میخوایم تو بین مردم یه چیزی بگیم مردم نشنیده باشن، دا دهنشون باز بمونه که بگن عجب چه حرفی زد این، تا به حال ما نشنیده بودیم. من یادم نمیره که یه 20 شب 23 بود تهران بودم، خلاصه مجلسی نداشتم، تبلیغ رفت بودم ولی تو مارمزون تبلیغ بودم، اون شب رو کاری نداشتم، گفتم میرم مجلس حضرت آیت الله خوشبخت رحمت الله علی، من اونجا باشم. رفتم خلاصه گفتم خب این شبیشون چی میگه، شب 23 دیگه اون اوجه. بالاخره رفتم دیدم 4 صحبت عادی کرد، ولی چون با یقین صحبت میفرمودیشون یقین بود، آدم دیدم عجب من این صحبت ها رو با اینکه 100 بار شنیدم ها، الان که میشنوم انگار تا به حال نشنیده بودم، اولین بارم بود. منتها نشنیده بودن از باب چی بود؟ اینکه یه نکته عجیب و غریبی بگه نبود، از باب یقینش بود. اون یقین عجیب و غریبش کرده بود، باور عجیب و غریبش کرده بود. لذا اونی که مردم نیاز دارند صحبت عجیب و غریبی نشنیده تا به حال نیست، اونی که ما نیاز داریم و مردم نیاز دارن یقین و باور انسانه، که این یقین و باور رو تو وجود، اگر حرف زیاد زدیم اینم دنیاست، جلوه‌گری کردیم دنیاست، هر چیزی دیگه حالا نمیخوام تو جزئیاتش برم، انشالله خدای سبحان ما رو خلاصه از جلوه‌گری، غلبه دنیا، غلبه تن، احکام بدن، سلطه احکام بدن ما رو خلاصه حفظ بکنه. شیطان میخواد اینی جا فرماد که به اصطلاح زینه آیش رو یادم رفت که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اونی که در زمین هست زینت زمین است، اما شیطان کارش چی هستش؟ زینت زمین رو زینت ما نشون بده. اون آیش رو الان یادم نیست که نشون بده زینه برای ما تزیین بکند که اونچه که مربوط به زمین و بیرون ماست بگه تویی. وقتی انسان اینجوری شد وقت چی میشه؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، که برای اینها زینت میدیم چه که در زمین است رو. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، قبلا فرمود چی هستش؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اون چی که در زمینه زینت زمینه، درسته زینت، اما لأزینن لهم، اون لها شد چی؟ لهم، برای اینها. لذا این بدن هم از مظاهر عرض است، ولی انسان باید حفظش بکند، سالم باشد. اما اگر شد انسان خودشو فقط بدن دید، اگر انسان، یعنی انسان تنزل کرده آمده تا مرتبه بدن شده بدن، انشاءالله خدای سبحان از سلطه بدن ما رو راحت بکند. برنامه دارین برای چیز؟ نرسیدن؟ خب میگن نرسیدن، تا ادامه بدیم. پس اگر که این دیگه این از به اصطلاح کوپن ما نیست، این کوپنش بالاخره مربوط کوپن مداحیه که آمده. خب تو این نگاه که اگر انسان حواسش باشد که بین افراط و تفریط رعایت بکند، نه خوردن زیاد نه نخوردن، نه خوابیدن زیاد نه نخوابیدن، نه خوابیدنی که مریض بکنه، نه خنده زیاد نه نخندیدن، نه تفریح زیاد نه تفریح نداشتن، اگر انسان مراقبت بکند به این که بین افراط و تفریط حال تعادل ایجاد کنه در وجودش، اون وقت قوای دیگر وجود انسان هی به فعلیت میرسن. یعنی اینجاست که انسان از مرتبه بدن عبور میکند، تا جایی که بدن حاکم است انسان تو بدن متوقفه، تا جایی که بدن سلطه داره انسان تو بدن متوقفه. کی میتونه از بدن عبور کنه؟ وقتی که تونست اون زنجیرهای سلطه بدن رو سبک بکنه، آزاد بکنه، حالا از بدن تازه مینه عجب چقدر توانایی هایی داشته این که تا به حال خفته بودن، که این گوش و چشم و این در حقیقت مداره که احزای ظاهری وقتی که بسته می شود، اون وقت تازه سمع و گوش و سمع و بصر و خلاص زائقه و شم و اون لمس باطنی باز می شود. نه اینکه اینا رو ببندیم، یعنی چشو بندیم. یه بند خدایی بود توی دانشگاهی، خیلی پسر با صفایی بود، این عینکش از عینکای ذره بینی بود، خیلی قوی بود شماره عینکش، اگه برمی داشت نمی دید، خیلی شدید، بعد تو خیابون که میرفت این میگو برای که چشمم به نامحرم نیفته، نه حالا این مال حالا نبود که حالا که دیگه خبری نیست، این مال مثلا 20 چند سال پیش بود که به اصطلاح خیلی نامحرمی تو خیابونا زیاد بود، مثل حالا نبود که همه چی الحمدلله گل و بلبله. اونجا در حقیقت این اینو برمیداشت تو خیابون، میگفتم آخه تو نمیبینی که؟ میگو آره نمیبینم، اما عوضش چشمم به نامحرم نمیفته. خب این چند بار تو خیابون نزدیک بود کشته بشه، چند بار تو خیابون. خب این درست نیست دیگه، آدم افراط در این است که این عینک تاسکانی خیلی قوی ور بگو خیابون چجوری رد میشی میبینی؟ میگفت نه گوشمو تیز میکنم صدای ماشین رو بشنوم به جای دیدن. خب اون که کوره حواسش جمعه، اون دیگری هم حواسش جمعه. این یادم، اما این که چش داره با عینک میدیده اینجوری بخواد بره، خب این افراط و تفریط تو هر طرفیش. حتی اگر افراط در عبادت باشه انسان متوقف می شود، باید حواسمون باشه که افراط نداشته باشیم. اینم یه نکته که مراعات بکنیم که تو به افراط تو هیچ چیزی مبتلا نشیم. اگر به افراط مبتلا بشیم سقوط همونجا میمونیم، از اونجا عبور نمی کنیم. انشالله خدای سبحان ما رو مبتلای به حلال طیب ساده بکند، یعنی حلال طیبه یسیر آساده. تو زندگی فرو نریم، هوس نکنیم. نمیگم به بچت هم اینجوری باش، اما به بچه هم یه موقع میگیری یه جوری کن که عادتش بر هوس نشه. حالا آقای بچت یه چیزی نقل میکردن برای امروز اصلا نیستش، اون مولا اون روزه نمیگم، اما میگو حضرت آیت الله بچت میفرمودن که شیخ انصاری بچهش میرفت مکتب، بعد یک نون و پنیری میذاش برای غذاش، این میرفت خلاصه، بعد این نق میزد، میگو بچه های دیگه مثلا چیزهای دیگه میارن، خلاصه این نون و پنیر دیگه مثلا یه چیزی مثلا نون میبرد، حالا نون میبردیم، بقیه حالا چیزهای دیگه پنیر میذاشتن، سبزی میذاشتن. بعد شیخ انصاری گفته بود که یه ذره مثلا پنیرم گاهی بگذارن برای این. رفته بود دیده بود نه بقیه چیزا، گفته اون پنیرش هم باز برداری، همون نون خالی باشه تا اگر یه موقع پنیر گذاشتی به تنوعی ببینه. یعنی انسان وقتی مرزش به یه مرتبه میرسه عادت میکنه بالاترش رو میخواد، باید سعی بکنیم که به اون مرتبه به اصطلاح عادتمون رو توی مرز پایین قرار بدیم. لذا پیغمبر اکرم یه روز روزه میگرفت در یه مدتی از عمرش، یه روز روزه نمی گرفت، نه به روزه عادت کند نه به خوردن، چون اینجوری سخت تر است. انشالله خدای سبحان قدر این زندگی و حیات رو برای ما و ارزش های انسان رو و اون چی که برای ما متوقع است در حرکتمون، کندنمون از دنیا و عدم بست شدنمون، اخلد الالعرز اساقلتم الالعرز، از این سنگینی ها انشالله ما رو نجات بده و شیطان رو بر ما مسلط نکنه که زینت زمین رو زینت ما نشون بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.